نبوده در این زمینه. لذا سعی میکنه با دو اهرم، یعنی اهرم اول تحریم و اهرم دوم در واقع اعزام هیئت‌های از کشورهای مختلف و سفر آقای آبه از ژاپن به ایران، هم به ایران اعمال فشار بکنه و هم اینکه به نحوی بدون اینکه امتیازی بده ایران رو دعوت به مذاکره بکنه. خب قطعا این روش فقط به نفع آمریکا و دولت ترامپ خواهد بود و منافعی برای ایران نداره. نمیشه که هم ایران رو تحریم کرد، اون هم ناجوان مردانه‌ترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها رو بعد از مذاکره کرد. خب هم نظر مقام معظم رهبری کاملا منطقی هست و در مقاطع مختلف بیان شده. من آینده ای رو تصور نمی کنم برای مذاکره، به خصوص در دوره ترامپ. حالا ممکن بعد از اینکه ترامپ رفت اگر تحریم ها لغو شد و اینها حالا یک اتفاقی بیفته، ولی در دوره ترامپ من بعید بدونم مذاکره ای بین ایران و آمریکا رخ بده در این مسئله. تأکید مقام معظم رهبری که هست و بقیه مسئول نظام هم به این جمع‌بندی رسیدن و من بعید میدونم که چنین اتفاقی بیفته. و همطور که من اشاره کردم، ما باید به دنبال، ما دوستان زیادی در دنیا داریم. من خودم خب سالها در وزارت خارجه بودم، متاسفانه همون قلم‌ها و زبان‌هایی که شما هم بهش اشاره کردید سعی میکنن کماکان آمریکا رو یک ابرقدرت معرفی بکنن و به این شکل اعلام بکنن تا وقتی که ما با این کشور که ابرقدرت هست نتوانیم که به اصطلاح مشکلات رو حل بکنیم، نمیتوانیم کارهای سیاست خارجی رو پیش ببریم. ولی این به اعتقاد من درستی است. ما کشورهای دوست خیلی داریم و میتونیم با اتکا به منابع داخلی خودمون که فراوان هم هست اقتصاد رو مقاوم بکنیم و از مرحله فعلی که تحریم هست عبور بکنیم و انشالله به نتایج خوبی هم برسیم.
بسیار عالی. آقای پاکوین، حالا به عنوان آخرین سوال که از این بخش عبور بکنیم و برسیم به اون مسئله رویش ها، عاقبت برجام رو به صورت دقیق شما با توجه به تجربیاتی که تو وزارت خارجه هم دارید چگونه میبینید؟ در حال الان بحثش خیلی داغه. برجامی که محصول اون رویکرد تعاملگرا بود و شاید تنها دستاورد رویکرد تعاملگرا که میتونست بر اساس اون ادعا بکنه که این رویکرد موفق بوده یا ناموفق، الان به هر حال به وضعیتی رسیده که بعد از گام پنجمی که ایران متعاقب شهادت سردار برداشت، عملا همه معتقد هستن که حالا شاید رسما اعلام نشده ولی برجام به آخر خط رسیده. یعنی هم برخی داخلی ها میگن، هم خارجی ها میگن، به همین خاطر مکانیزم مشترک دارن فعال میکنن، حتی اروپایی ها. خیلی افقی نمیشه تصور کرد که آمریکا تحریما رو برداره و اگر این اتفاق نیفته به نظر نمیرسه که ایران حاضر باشه گامی به عقب برداره. حضرت عالی، بر اساس تجربیاتی که دارید و تحلیلا که این روزها میبینید، وضعیت آینده برجام رو چگونه تصور میکنید بعد از شهادت سردار؟ آیا شهادت سردار عملا پایان بخش برجام بوده یا اینکه همچنان میشه مثلا این برجام رو با یک تنفس مصنوعی کاری حفظ کرد یا اینکه باید معتقد باشیم که تمام شده است؟
خب من اعتقاد دارم که خروج آمریکا از برجام ضربه بسیار سختی به برجام زد و به خصوص اینکه آمریکا بعد از اینکه خارج شد از اتفاق هسته‌ای که مغایر هم بود در واقع این خروج با موازیل بین المللی و مقررات بین المللی، تحریم‌های بسیار سنگینی رو علیه ما وضع کرد و کماکان هم این تحریم ها ادامه داره. اگرچه این تحریم ها هم بر ما فشارهای زیادی وارد کرد، ولی همونطور که عرض کردم ما قادر خواهیم بود که این وضعیت عبور بکنیم انشالله. اروپایی ها هم که قرار بود که کمک بکنن، بانک هاشون رو در واقع فعال بکنن، شرکت ها رو تشویق بکنن برای اینکه به ایران بیان و سرمایه گذاری کنن، و در این مسئله هم ناتوان بودن یا که نخواستند. من اعتقاد ندارم که اروپایی‌ها ناتوان بودن، چون اروپایی‌ها وقتی منافعشون ایجاب میکنه حتی در مقابل آمریکا میستن. مثل بحث تعرفه‌های وضع تعرفه‌هایی رو که آمریکایی‌ها علیه اروپایی‌ها وضع کردند، خب اروپا متحدانه ایستاد و هم با کمک بانک‌های اروپایی هم با کمک شرکت‌های اروپایی و از منافع خودش دفاع کرد. اما در داستان برجام این گونه نایستاد و از ایران دفاع نکرد. به نظر من بحث مکانیسم ماشم بیشتر یک تهدیده و در واقع ما امروز دیگه شرایط قبل از برجام رو نداریم. علتش هم اینه که هم به لحاظ نظامی ما قدرتمند شدیم، آمریکایی‌ها کاملا این رو میفهمن، اروپایی‌ها میدونن، و هم به لحاظ اقتصادی به مراتب وضعیت ما بهتر از گذشته است در حوزه‌های مختلف. اون ایده بلندی که رهبر انقلاب دارن مبنی بر این که ما وابستگی خودمون رو به نفت کاهش بدیم، این خب در حال تحقق هست و ما داریم در این مسیر حرکت بکنیم. تولیدات ما به حمدالله به مراتب بیش از گذشته شده و به این دلایل ما میتونیم از این مرحله عبور بکنیم. لذا به اعتقاد من ضرورتی نداره دیگه ما خیلی اتکایی به این موافقت نامه هسته‌ای داشته باشیم. البته تصمیم نهایی رو مسئولین خواهند گرفت، ما در اینجا در این موضعی نیستیم که بگیم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی این گونه نیست که نگران این باشیم که اگر این برجام از دست رفت ما با مشکلاتی مواجه میشیم یا اینکه ممکن نتوانیم کشور خودمون از این از این دوره تحریم عبور بدیم. نه، من آینده رو خیلی روشن میبینم و خوشبین هستم و به نظرم میرسه که در آینده با تحولات مثبت رو خواهیم داشت و این رو قطعا اعتقاد دارم که آمریکا دیگه ابرقدرت نیست و این آمریکا نمیتواند تمام نظرات خودش رو با تحمیل بکنه. نمونه مشخصش هم همین حمله ایران به پایگاه عین الاسد بود که واقعا یک ضربه حیثیتی بالایی بود به آمریکا که به نظر من از ضربه نظامی هم بیشتر بود، اما نتوانستن کاری رو انجام بدن. در مقابل کشور کوچکتر از ما هم نمیتونن، یعنی قدرت قبل رو ندارن، همونطور که اشاره کردم به بحث افول آمریکا. لذا ما بدون برجام هم میتونیم کشور خودمون رو مدیریت کنیم.
بسیار عالی. حالا اگه موافق باشید بپردازیم به رویش های جدیدی که بعد از شهادت سردار به وجود آمده، هم در داخل کشور و هم در منطقه. به هر حال اون حماسه عجیب و غریبی که به وجود آمد در سراسر شهرهای کشور بعد از شهادت سردار سرافراز ما حاج قاسم سلیمانی که رهبر معظم انقلاب هم در خطبه نماز جمعه به عنوان ایام الله ازش یاد کردند و بسیار تجلیل کردند، این حضور عجیب و غریب رو واقعا نشون داد که این برکت خون شهید بسیار بسیار فراتر از تصور کسانی بوده که دست به ترور ایشون زدن، و هم در داخل کشور بسیار تونست یک رویش‌های عجیبی رو ایجاد بکنه، علاقمندی مردم دوباره به انقلاب و به جریان مقاومت، مطالبه انتقامی که از جان مردم مطرح شد، و از اون طرف در سطح بین منطقه‌ای حداقل اتفاق اخیر عراق رو مشاهده بودیم، اون تظاهرات عجیب و غریبی که گفته میشد در تاریخ سالهای اخیر عراق واقعا بی‌نظیره که بعد میتونه حالا همین زمینه‌ای باشه برای خروج نظامیان آمریکا از منطقه، چیزی که رهبر معظم انقلاب به عنوان انتقام اصلی ما از خون سردار سرافراز ذکر کردن و فهمودن که حالا این کاری که در عین الاسد صورت گرفت یک سیلی بود، ولی اون کار اصلی خروج کل آمریکا از منطقه است که حالا در عراق میتونه با این تظاهرات متجلی بشه. و در لبنان شاهد بودیم، در یمن، در حتی هند، جاهای مختلف، حتی در اروپا تظاهرات بسیار تظاهرات عجیب و غریبی شد و نشون میده که رویش‌های بسیار بی‌نظیری بعد از شهادت سردار شیخ خواهد گرفت. حضرت عالی، محور مقاومت رو در دنیای پس از سلیمانی چگونه میبینید؟ این رویش ها به نظرتون به کجا خط خواهد شد؟ آیا میتونیم بگیم که حالا مثلا یه فضای احساسی است که بعد از یه مدتی فروکش خواهد کرد، یا نه بر اساس یک شعوری که خود سردار پایه‌گذارش بود انشاءالله پیش خواهد رفت و مختصات منطقه رو تغییر خواهد داد؟
من فکر میکنم که ما قطعا شاهد این رویش ها هم در داخل و هم در خارج از کشور خواهیم بود و هستیم الان هم. در داخل خب شهادت سردار سلیمانی واقعا شور و شعور بسیار زیادی رو ایجاد کرد و موجب انسجام ملی و نوعی وحدت ملی در کشور شد که من اعتقاد دارم که ما باید این وحدت رو و این انسجام ملی رو در داخل کشور حفظ بکنیم. مضاف بر این که توجه به معنویات در داخل کشور خیلی بیشتر شد بعد از این که سردار به شهادت رسید، و من فکر میکنم که اون فضای اول انقلاب و اون حالتهای معنوی که ما در اون موقع داشتیم، اون روحیه ایثار فداکاری در داخل کشور زنده شد که بعد انشالله اینها حفظ بشه. اما در منطقه خب سردار سلیمانی در هر جایی که بودن با اون تلاش در واقع شبانه روزی خودشون هسته های مختلفی رو ایجاد کردند و این هسته ها همون هسته های مقاومت هستند. همطور که شما اشاره فرمودید در همین عراق، خب هشت و شعبی قدرت بسیجی بسیار قدرتمندی هست که امروز در عراق موفق شده جلوی داعش بیسته، جلوی القاعده بیسته و کشور رو حفظ بکنه. به تبع اون نیروهای نظامی غیر هشت و شعبی عراق که اونا هم به سردار سلیمانی اعتماد داشتن، اونا هم دچار تحول شدن و میتونن بایستن. این قانونی که امروز مجلس عراق تصویب میکنه مبنی بر این که نیروهای آمریکایی باید خارج بشن، این با این پشتوانه اقتداریه که در نظامی های عراق وجود داره. اگر این پشتوانه نبود هیچگاه نمایندگان مجلس عراق این اقدام رو انجام نمیدادن. اگر روز جمعه ما دیدیم که این گونه مردم به میدان آمدن، چون احساس میکنن یک قدرتی که دارن که میتوانن در مقابل آمریکایی اگر خواستن اقدامی رو انجام بدن بایستن. اینها رویش هست و شما ببینید دو هفته سه هفته قبل از شهادت سردار سلیمانی در عراق چه وضعیتی بود. یک عده مزدور با پولای عربستان حمله کردن به سفارت ایران، به کنسولگری ایران، چه وضعی رو ایجاد کردن و آمریکایی‌ها خندیدن، جشن گرفتن و گفتن دیگه ایران و عراق دوستیشون خدشه‌دار شد. اما امروز ببینید که دوستی ایران و عراق چقدر مستحکم شده. خون دو سردار، سردار ابو مهدی و سردار سلیمانی در هم آمیخته و یارانشون، و ببینید که چه کرده. لذا این در عراق. در لبنان خب حزب الله الحمدلله قیورتر، پرشورتر، توانمندتر از گذشته حضور داره و امروز واقعیت رو شما میخواید در تحولات اخیر لبنان و شلوغایی که انجام شد، آشوبایی که مطرح شد که قطعا آمریکایی‌ها و سعودی‌ها پشت اون بودن، حرف تنها کسی که خوانده شد حرف سیادت نصرالله بود و مردم با نوا و با ندای سیادت نصرالله بود که دست از آشوب برداشتن، در کنار هم اومدن، بعد حرکت کردن به سوی یک رویکرد سیاسی. همین اتفاق رو با در سوریه هم داریم میبینیم. امروز اگر در ادلب ما ببینیم که نیروهای سوری دارن جلو میرن، به دلیل همین هسته های مقاومتی که ایجاد شده، حالا در یمن، در بحره، در جاهای دیگه، در جایی که ظلم وجود داره. واقعیت اینه که من میخوام بگم که سردار سلیمانی این پیام حضرت امام که میفرمود ما شریک غم مظلومان جهان هستیم رو معنا کردن. ایشون در فلسطین ببینید این جنگ هایی که اتفاق افتاد، جنگ 33 روزه و بعد 22 روزه و 8 روزه و 51 روزه که اینها همه منجر شد به ناکامی اسرائیل، به دلیل وجود سردار سلیمانی و اون آموزه هایی بود که ایشون با الهام از اسلام اندن. حالا در جاهای دور شما نگاه کنید، در نیجریه، نیجریه ببینید الان چه وضعی. میلیون ها شیعه در کشوری که شیعه نداشت الان اومدن و در میان اهل سنت هم افراد انقلابی همه اومدن و در مقابل یک رژیم ظالم به پا ایستادن. در بحرین شما نگاه، در ونزوئلا اگر مقاومتی رو مشاهده هستیم به خاطر همینه و مقاومتی که در مقابل آمریکا هستیم در میبینیم. در بولیوی به نظر من در آینده این هسته‌های مقاومت قدرت خواهد گرفت و بیش از گذشته قدرت خواهند گرفت و انشاءالله همونطور که عرض کردم ما شاهد یک نظم جدیدی در دنیا بعد از شهادت سردار سلیمانی خواهیم بود و آمریکایی‌ها خواهند فهمید. تاریخ نویسای آمریکا در آینده خواهد قضاوت کرد که این ترور سردار سلیمانی چه ضربه مهلکی به نظام آمریکا وارد کرد.
بسیار عالی. حالا از همین نکته پایانیتون اگر بخوام استفاده کنم، خیلی سوال به وجود اومد که آمریکایی‌ها چرا این ریسک بزرگ رو کردن، این قمار بزرگ رو کردن و در این برهه سردار سلیمانی رو شهید کردن. به نظر میرسه خب برای ترامپ، برای آقای پومپئو و همراهانشون شاید این گونه متصور شده بود که شخص آقای سلیمانی انقدر موضوعیت داره و اینقدر خودش خطرناک هست شخصیتاً برای منافع ایالات متحده که اگر حتی ما این قمار بزرگ رو بکنیم و تبعاتش هم تحمل بکنیم و او رو حذف بکنیم، این برای ما میتونه دستاورد بسیار بسیار بزرگی باشه. ولی در حالی که ما دیدیم بلافاصله بعد از شهادت سردار، مقام معظم رهبری سردار قاآنی رو بلافاصله جایگزین کردن و این نشون داد که برخلاف اون چیزی که تصور میشد، شاید مجموعه قدس یک مجموعه فرد محور نیست، یک جریان پوینده و بالنده است که سالهاست جا افتاده و این شاید برخلاف اون تصورات اولیه آقای ترامپ بود که معتقد بود که حالا ما تمام این خطرات رو متحمل شدیم، ولی حذف سلیمانی میتونه برای ما دستاورد بزرگی باشه. به نظرتون چقدر این محاسبه درستی بود؟ آیا میشه این گونه تصور کرد که خود سردار سلیمانی، ما نمیخوایم بگیم که ما چیز بی ارزشی رو از دست دادیم، بسیار بسیار خون شهید سلیمانی برای ما ارزشمند بود، خودش بسیار بسیار شخصیت بزرگی بود، ولی آیا در حرکت پیشرونده انقلاب اسلامی و در حرکت نیروی قدس خود سردار سلیمانی موضوعیت داشت، اون حرکت و اون جریان، و آیا تو این زمینه به نظرتون آمریکایی‌ها دچار خطای محاسباتی شدن؟
خب سردار سلیمانی که فردی بسیار بزرگی بودن، اما این به این معنی است که نیروی قدس قائم به فرد بوده و ما همین تصویب سریعی که رهبر مادم انقلاب گرفتن و سردار قاآنی رو که واقعا به تمام معنی جانشین درستی برای سردار سلیمانی در زمان حیاتشون بودن، الان شدن فرمانده سپاه قدس. خب این نشون داده این است که سپاه قدس به عنوان در واقع رزمندگان بدون مرز و حامی مظلومان جهان قائم به فردی است و سرداران دیگه هستن که این پرچم رو بلند بکنن. این یک واقعیتی است. اما ما در طول مدت ریاست جمهوری ترامپ میبینیم که به صورت زنجیره‌ای داره ایشون اشتباهاتی رو انجام میده. یکی از دلایلش مشاورینی هست که داره، یعنی مشاورین ترامپ که افراد تندروی مثل بولتون یا پومپو هستن یا در بیرون مثل منافقین یا دیگران، مشورتایی که میدن کاملا ایشون رو به اشتباه میندازه و حرکت هایی که انجام داده مثل انتقال سفارت به قدس یا کاری که مثل ترور سردار سلیمانی، اینها کاملا اقداماتی اشتباه بوده و خلاف منافع آمریکا بوده. این در واقع موضوع بحث مشورت. بحث دیگه هم که غیر از بحث مشاوره ها هست، نگاه امروز ترامپ پیروزی در انتخابات 2020، یعنی دنبال این هست که پیروز بشه و در این مسیر این آمادگی داره که هر اقدامی رو انجام بده حتی منافع مردم آمریکا رو فنا بکنه. یعنی این کاملا مشخص هست. از صحبت‌های ترامپ هم ما بالاخره دیدیم که ایشون مثلا اعلام میکنه دموکرات‌ها این ضعف رو داشتن که نتوانستن سردار سلیمانی رو ترور بکنه، من ترور کردم. خب این معلومه یک کار عکس العملی در مقابل دموکرات ها و برای انتخابات هست، یعنی مبنای عقلانی این کاری که ترامپ در انجام داد، دستورش داد، پنتاگون دستورش داد، این مبنا نداره، خلاف موازین بین الملل. دنیا هم استقبال نمی کنه. الان شما ببینید ما که پشت این قضیه نیستیم، ولی شما همین امروز در مالزی جلسه میذارن، گرامی داشت میذارن برای مثلا سردار سلیمانی. این چیه؟ یا در ونزوئلا، در بولیوی، در خیلی از کشورهای کشورهایی که باور ما تصورش هم نمی‌کرد و در کشورهای مختلف، کمتر کشوری هست که این موضوع در اونجا مطرح نشه به عنوان یک اقدام ظالمانه علیه یک مظلوم، یک اقدام خلاف موازین بین‌المللی. در یک کشور مستقل شما یک فرد رسمی از یک کشور مستقلی دارو میان ترور میکنین بدون اجازه از عراق، بدون اجازه از شورای امنیت، بدون اجازه از کنگره خودتون، کنگره یعنی هم خلاف موازین داخلیشون هم خلاف موازین خارجی. چرا این اشتباه رو میکنه؟ ترامپ میفهمه این اتفاق میفته، اما دیده ترامپ رو انتخابات کور کرده و نمیتونه تشخیص بده که چه باید بکنه. لذا این اشتباهاتی که ترامپ داره انجام میده و آمریکا انجام میده، اگر چه فرد بزرگی مثل سردار سلیمانی رو از امت اسلام میگیره، ولی تبعات بسیار زیادی داره که این تبعات در نهایت به نفع اسلام و انقلاب اسلامی تمام خواهد شد.
خیلی عالی. این اصطلاح سرباز وطن هم که اشاره کردی تو صحبتاتون که رهبر معظم انقلاب در خطبه استفاده کرد، خیلی جالب و قابل بررسیه. ببینید تا پیش از این همواره این گونه گفته میشد که به هر حال نیروهای نظامی کشورها وابسته به مرزهای جغرافیایی هستند. یعنی در تعریف کلاسیک دولت، در تعریف کلاسیک ارتشا همواره این بود که ارتشا قائم به ذات مرزهای ملی هستن و در محدوده مرزهای ملی فعالیت میکنن. اما به نظر میرسه این اصطلاحات و این مفاهیم کلاسیک داره جابجا میشه و الان جمهوری اسلامی با نیروی قدس و با اون مطرح کردن بحث مدافعان حرم و محور مقاومت به نظر میرسه تو این زمینه بسیار پیشرو بوده که اصلا ما مفهوم سرباز، مفهوم نظامیگری رو داریم جابجا میکنیم، داریم متفاوت میکنیم به یک افقهای خیلی بالاتر از افقهای صرف دولت ملت وستفالیایی که غربی ها به ما دیکته کرده بودن داریم میرسیم. تو این زمینه دیدگاهی دارید که برای ما بگیم؟
بله، دقیقاً همونطوری که شما اشاره کردید، یکی از دلایل موفقیت جمهوری اسلامی و انقلاب و موفقیت نیروی قدس این هست که در چارچوب موافقتنامه وستفالی فعالیت خودشون رو تعریف نکردن. اونا به خوبی فهمیدن و متوجه شدن که نباید در اون چرخه بازی غربی ها بازی بکنن، لذا خودشون ابتکار عمل رو به دست گرفتن. کسانی که مثل سردار سلیمانی با ابتکار به عمل منحصر به فرد نیروی قدس و خودشون بود که کار رو جلو بردند و در واقع در قالب تمام نوشته ها و نظریات غربی محصور نشدن و به اعتقاد من همین اندیشه سردار سلیمانی مبنی بر تأمین امنیت منطقی خیلی بحث مهمی هست که توجیه میکنه مأموریت نیروی قدس رو با ما رزمندگان بدون مرد، که اگر قرار باشه امنیت ایران تهدید بشه، اون میتونه در کشور مجاور با کمک کشور مجاور و به تقاضای و به صورت مشروع مبارزه بکنه علیه نیروهای تروریستی که میخوان امنیت کشور رو از بین ببرن.
بسیار عالی. آقای پاکانی، در دقایق رو به پایانی برنامه هستیم، اگر بخوایم رفته رفته بریم به سمت یک جمع‌بندی که داشته باشیم، الان چیزی که مردم ما خیلی بهش احتیاج دارن تحلیل آینده کشور در ارتباط با آینده منطقه و نظام بین الملله. الان با مردمی که ما صحبت میکنیم، خب همه این دغدغه رو دارن که چه خواهد شد. به هر حال سطح تنش‌ها بین ما و ایالات متحده خب خیلی بالا رفت، برخی اصلا احتمال جنگ تمام عیار میدادن که البته پیش نیامد و جرأت نکردن که این اتفاق رو پیش بیارن، ولی به هر حال فشارهای تحریم‌ها به نهایت گدازندگی رسیده، بحث مکانیزم ماشه رو دارن فعال میکنن، احتمال ارجاع پرونده ما به شورای امنیت، ما تهدید کردیم که اگر این کار رو بکنید ما از MPT خارج میشویم، به هر حال فشارهای اقتصادی به شدت، فشارهای سیاسی و همین ترتیب، مردم دغدغه دارن که چه خواهد شد. یعنی ترسیم تصویر جمهوری اسلامی ایران در سالهای آینده در منطقه در نظام بین‌الملل خیلی اهمیت داره برای مردم و همچنین وظیفه تحلیلگران سیاسی هست که این تصویر درست رو به مردم بدن، امیدآفرین اما در این حال واقع بینانه، واقع نگرانه، نه یک رویکرد شعاری. آقای محسن پاکائین به عنوان کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، دیپلمات پرسابقه وزارت امور خارجه که از این سرد و گرم‌ها زیاد چشیده، تاریخ 40 و چند ساله انقلاب اسلامی رو دیده، حالا امثال بنده که خیلی نبودیم زمان انقلاب، نه جنگ رو دیدیم نه امام رو دیدیم، به هر حال شما این سرد و گرم‌ها رو بیشتر چشیدید، بیشتر آشنا هستید. آقای پاکائین وقتی که الان داره نگاه می‌کنه به دنیای رو به جلوی ما بعد از شهادت سردار در دنیای پس از سلیمانی، اگر این تصویر رو بخواد برای ما ترسیم بکنه چه خواهد گفت؟
من نسبت به آینده خوشبین هستم و این خوشبینی بنده شعاری نیست و مبتنی بر واقعیات است. من فکر می‌کنم افول آمریکا و مشکلات جدی که اروپایی‌ها امروز با خودشون دارن، بحث خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بحث مشکلات اقتصادی، بحث مقابله‌های تعرفه‌ای با خود آمریکا، بحث قدرت گرفتن چین، تمام اینها شرایطی رو ایجاد کرده که در آینده اولی که ما در منطقه قوی‌تر خواهیم شد. یعنی اون چیزی که در سرد چشم انداز هست که ما قدرت اول منطقه بشویم که هر روز هم هستیم و الان هم هستیم، حالا ممکنه در برخی از در واقع مشخصه ها هر روز اندکی فاصله داشته باشیم، ولی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای صلح طلب امنیت طلب و قابل پذیرش برای کشورهای منطقه و همسایگان ما به این شکل خواهیم بود و روابط با همسایگان و با منطقه روابط خوبی خواهد بود. به تبع اون کشورهای فرامنطقه‌ای حتما سعی خواهند کرد، اگر که تا به حال به فکر ترمیم روابط خودشون با ایران نبودن، حتما به دنبالی باشن که روابط رو ترمیم بکنن. ما حتما نگاه به درونمون در حوزه اقتصادی تقویت خواهد شد و به همین شکل نگاه به برون و یافتن شرکای اقتصادی قابل اعتماد ادامه پیدا خواهد کرد و من فکر میکنم دوران تحریم هم طولانی نخواهد شد و ما انشالله از این وضعیت به خوبی عبور میکنیم و مسیر انقلاب در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی که همون تلیعه ظهور است انشالله به خوبی ادامه پیدا خواهد کرد.
حالا برای رسیدن به این نقطه به هر حال تحلیلگران معتقدن که ما باید اگر که داریم یک رویکرد تقابلی مثلا با آمریکا و غرب اتخاذ میکنیم، بعد رویکردهای جایگزین مشخصی هم ارائه بدیم. یعنی مثلا بگیم خب ما الان دیگه با آمریکا نمیتونیم ارتباط داشته باشیم، برجام به آخر خط رسیده، خب چه کار باید بکنیم؟ اگر قراره که مذاکره نکنیم چه کار باید بکنیم؟ به ما یک رویکرد مشخص و ملموس بدید، مثلا بریم به سمت روسیه، بریم به سمت چین، بریم به سمت مثلا محیط همسایگی، در مقابل تحریم‌ها چه بکنیم، در مقابل فشار اقتصادی چه بکنیم. شما اگر رویکرد جایگزین رو اگر بخواید پیشنهاد بدید نظرتون چه هست؟ ما باید چه کار بکنیم در غیاب برجام مثلا؟
من اعتقاد دارم که با کشورهایی که با ما دوستی کردن میتونید دوستیمون رو ادامه بدیم. کشورهایی که شما اسم بردید مثل چین، مثل روسیه، مثل هند، مثل کشورهای همسایه، کشورهایی که سابقه در واقع همراهی با آمریکا علیه ایران نداشتند یا ای که در مقاطعی مقاومت کردن در مقابل فشارهای آمریکا، مثل فرض کنید همین مالزی و در دوره مهاتیر محمد، اندونزی. ما دوستان زیادی همونطوری که عرض کردم در دنیا داریم و من فکر میکنم ما میتوانیم، البته کار ساده ای نیست، احتیاج به تدبیر داره، احتیاج به کار داره. یعنی یک بحثی که الان مطرح متاسفانه در خود دوستان شرقی ما هم میگن در زبانهایی که شما با غرب مشکل دارید نگاه به شرق رو تقویت میکنید، اما در زمانهایی که حالا مشکلتون علی ظاهر با غربی ها در هر شدن هست، کشورهای شرق رو فراموش میکنه. این یک واقعیتی هست. ما باید نگاه به شرق و نگاه به کشورهایی که با ما دوستی کردن، نه با ما حالا به شرق جغرافیایی، شرق سیاسی، اگر ممکنه کشوری در آمریکای لاتین بوده باشه ولی با ما دوستی کرده باشه، ما باید این نگاه رو تقویت کنیم و نگاه طبیعی به یک نگاه راهبردی بکنیم. فردا اگر رابطه ما با غربی ها بهتر شد، دلیل نداره که ما با دوستان فعلی خودمون روابط خودمون رو کاهش بدیم. لذا انشالله آینده رو من در این مسیر خوشبین میکنم.
انشالله که همونگونه که حضرت عالی فرمودید بشه و انشالله بهترین چیزها برای این ملت پیش بیاد که لیاقتشو دارن. خدا روح شهید سرافراز ما رو غریق رحمت بکنه. ایام فاطمیه رو درش هستیم، انشالله که روح اون شهید بزرگوار، شهید ابو مهدی المهندس و همرزمانشون بر سر خانه پر نعمت حضرت صدیقه طاهره انشالله متنعم باشن. خیلی متشکر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که ما رو شنیدید تا این لحظه. به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای محسن پاکائین با همه شما سروران عزیز خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم ویژه برنامه شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و آثار اون بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو تحت عنوان برنامه سرباز وطن تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همینطور تلفن‌های 27861035 و تلفن 22652285 شبکه رادیویی گفتگو مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود تا شما خوبان ما رو از تازه‌ترین و آخر